بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله که ما عنوان کردیم پریروز این بود که اگر کسی می داند مقداری از نماز از او قضا شده ولی تعداد اون را نمی داند چه کند؟ یه قول این بود که به مقداری نماز بخواند که ظن به فراغ پیدا کند. علم به فراغ لازم نیست، ظن به فراغه. اینها آمده بودن با روایاتی استدلال کرده بودن و ما این روایات را خوندیم، دیدیم هرگز دلالت بر مدعای آنان ندارد. این روایات اگر دلالت کند، دلالت بر قول دوم می کند و الا ظن به فراغ کافی نیست. قول دوم این است که عمل به احتیاط کند، یعنی به قدری نماز بخواند که یقین کند که اون چی که از او فوت شده انجام داده. فرض کنید مردد از بین 1 سال و 2 سال، 2 سال بخواند. مردد از بین 3 سال و 4 سال، 4 سال بخواند. و این قول را مرحوم محدث بهبهانی انتخاب کرده ام. البته دلیلش هم احتیاط. خب جواب این روشن است که احتیاط در جایی است که علم اجمالی به حالت خود باقی بماند، در حالی که علم اجمالی در اینجا منحله. من میدونم 1 سالش قطعیه، 2 سالش شبهه بدویه است، قهرن مورد براعته. این را هم عرض کردم خدمتون که خواندیم. اون روایات را چه کنیم؟ اون روایاتی که پریروز خوندیم، خصوصا روایت عبدالله ابن سنان، ناچاریم اون را هم دبر استحباب کنیم، چون در شبهات بدبیده احتیاط مستحب. بقیه هنا قولون که عرض کنم خدمتون که قول چهارمه. قول اول زن به عرض کردم براعت، قول دوم یقین به براعت، قول سوم قدر متیقن را میگیرد نسبت به بقیه براعت جاری میکنه. قول چهارم که الان میخونیم من مطرح میکنم ببینم آیان جواب دارن یا نه. قول چهارم این است که میگن فرق است که این آدم اگر مقدارش را میدانست بعدن نسیان رخ داده، اینجا باید اکثر را بگیره. فرض کنید بر این که من میدونستم که 1 سال یا 2 سال فراموش کردم، الان نمیدونم که آیا 1 سال بود یا 2 سال. اگر قبلن اندازه اش متیقن بود بعدن نسیان رخ داده، اینجا باید این آدم احتیاط کنه. چرا؟ اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. و اما اگر نه، نسیانی رخ نداده، مدت بی نماز بوده، بی توجه، الان نمیدوند که چقدر بی نماز بوده، آیا 1 سال یا 2 سال، آنچنان نبود که قبلن اندازه اشربی دانست بعدن نسیان رخ بدهد، از اول نمیدوند که آیا 1 سال یا 2 سال. میگم در اینجا قدر متیقن را بگیرد که همان 1 سال باشه. این تفصیل جوابش چیه؟ آقای سید بزرگواری که عرض کردم گاهی مرتب گاهی غیر مرتب، اگر جوابش را بگید 100 تومن از من جایزه میگیرید. جواب این تفسیر چیه؟ که میگن اگر قبلن میدانست و نسیان عارض شده، میگن واقع برای این آدم منجز شده، قبل از نسیان واقع منجز شده. چون قبل از نسیان واقع منجز شده، اشتیاق یقینی براعت یقینی میخواد، بخلاف اونجایی که اصلا از اول مردد است بین یک سال و دو سال، چون در اینجا واقع منجز نشده، از اول بین متیقن و مشکوک نسبت به مشکوک ما براعت جاری میکنیم. پس یک کلمه را حفظ کنیم. چرا در اولی میگن حتما اکثر را بگیرد؟ آقای سید بگو. میگن واقع بگو منجز شده، قبل از نسیان واقع منجز شده، و جایی که واقع منجز شد باید اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. آقایان اجازه میدید من مطلب را تجدید کنم به خاطر آقای یزدی؟ اجازه میدید؟ چشم. حضرت آقای یزدی، بس در این است که مقدار نماز از یه نفر فوت شده ولی نمیداند یک سال است یا دو سال، شش ماه است یا یک سال. در اینجا چهار تا سه تا قول بود. قول اول عمل به زن میکنه، قول دوم احتیاط میکنه، قول علمای ما این است که قدر متیقن را میگیرد نسبت به مشکوک براعت. قول چهارم فرق گذاردن بین این که قبلا اگر میدانست نسیان رخ داده، اینجا باید احتیاط کنه. چرا؟ چون قبل از نسیان علم داشته، واقع منجز شده. چون واقع گریبانش را گرفته، باید حد اکثر را بگیره. و اما اگر از اول مردد است بین اقل و اکثر، علم پیشینی نبوده که نسیان عارض بشود، در اینجا همان قدر متیقن. این نظر ردش چیه؟
بله.
نه، حکم بانه نسیان که نیست که، یعنی نسیانش گناه نداره، ولی قبل از نسیان نه که علم داشت که یک سال، دو سال، سه سال علم داشت، اون علم پیشین واقع را منجز کرد، گردنش گرفت. این آدم گردنگیر اون واقع منجز قبل از نسیان باید احتیاط کنه.
تنجز تکلیف شرطش علمه. الان که نسیان عارض شده و علم نداره باز تکلیف
اون آقا میگه که بله، علم قبل از نسیان شما را به واقع گردنگیر کرد. علم به واقع، خدا رحمت کند مرحوم نائینی یه فتاوای خاصی دارد، میگن اگر من به یه نفر بدهکار باشم، ندارم 10 تومان یا 100 تومان، میگه اقل بره بده، اما اگر بدونم من به فلانی بدهکارم به معافی دفتر و دفتر الان در اختیارم نیست، میگه در اینجا باید اکثر را بدهد. چرا؟ چون علم به دفتر گردنگیرش کرد. این آدم باید یقین پیدا کند که عمل به فما به دفتر کرده. خدا رحمت دارد از فتاواشه. اینجا هم بگن علم پیشین این آقا را گردنگیر کرد، نسیان بعدی سبب نمی شود که تنجز قبلی از بین برود. یدا هز علیه، آقا جان یشترکان فی تنجیز العلم الاجمالی بقاء العلم حدوثم و بقاءم، باید علم بقاءنم باشه، حدوثم کافی نیست، بقاءن هم لازمه. آقایان اگر در استصاب خاطرشون باشد، فرق شک ساری با استصاب چیه؟ شک ساری با استصحاب چیه؟ در استصحاب یقین ما سبق محفوظه،
ولی در شک ساری یقین ما سبق محفوظ نیست. یه موقع میدونستم زید عادل از روز جمعه، ولی نمیدونم شنبه هم عادل یا نه، این استثنایی. یه موقع نه میدونستم روز جمعه عادله، ولی الان شک دارم که واقعا روز جمعه عادل بوده یا من اشتباه کردم. اینا میگن شک ساری، میگن شک ساری اثر نداره. بله احسن، گاهی میگن قاعدت الیقین، گاهی میگن شک ساری، یعنی از شک الذی سرا الی الیقین. آقایان در علم اجمالی میگن اشترط فی تمجید علم الاجمالی بقاءه وجودن حدوثن و بقاءن. در اینجا حدوثن علم اجمالی بوده،
علم تفصیلی بوده.
بله علم تفسیری، آفرین، علم تفسیری بوده، اما فعلا که نسیان رخ داد این علم منحل الى علم تفسیری یک ساله و شکل بدلیه. بنابراین این تفسیری که گاهی بعضی از شراح عروه داده این تفسیر مبنای صحیحی ندارد، خصوصا آقایان باید فرق بگذارن بین قاعده چون یقین و بین استصحاب. از این مسئله ظاهرا گذشتیم. بخونیم یلاحظ علیه صفحه 70 ان النسیان التاری و این کان لا یرفع تکلیف المعلوم حین العلم به. این همان بود که گفتم علم قبلی گردنگیر کرد شما را، منجز کرد. الا انه یرفع العلم بالواقع و یجعله مشکوکا فیرتفع تنجزه لان العلم منوط بالتنجز حدوثا و بقاءا.
این متن اشتباهه.
لان التنجز منوط بالعلم، لان التنجز لان العلم بالتنجز اینجوره.
لان التنجز منوط بالعلم.
بله، لأن التنجز منوط بالعلم حدوثا و بقاءا، ظاهرا را بهتر باشه. فإذا ارتفع العلم بطروع النسيان فقد ارتفع التنجز فيكون الشك في المقدار الواجب شكا في التكليف الذي هو مجرى البراءة. این جواب از من نیست، این جواب از مرحوم آیت الله حکیم از مستمسکه. همیشه آقایان اگر چیزی را از بزرگان استفاده کردن افتخار کنن، نامش را ببرن، بگن این را از اون گرفتیم. خب از این مسئله فارغ شدیم، آمدیم مسئله دیگر، فی المواسعت و المزایقه، بحث دریاست از نظر روایات. اجازه بدید من چهار مسئله را در باب قضا مطرح کنم، ببینیم کدام را خواندیم و کدام را باید بخوانیم. در باب قضاء فوائد چهار تا مسئله داریم. قضاء فوائد، مسئله اول اون این است که آیا در فوائد ترتیب لازم هست، در قضاء، در قضاء فوائد ترتیب لازم هست یا لازم نیست. عرض کردیم اگر مترکبین باشد ترتیب لازمه، اما اگر مترکب نباشد مثل صبح و ظهر در قضا هم ترتیب لازم نیست. این را خود دیم. سه مسئله دیگر باقیه، اون کدومه؟ المزایقتو فی الفوائد، آیا اگر چیزی از من فوت شد، واجبی از من فوت شد، فوراً باید انجام بدهم یا نخیر من در انجام وظایف توسعه دارم؟ فرض کنید دیروز نماز صبح از من فوت شده، امروز حتماً باید الان بخوانم یا نخیر دو روز دیگر میخونم، به شرط اینکه به مسامحه نکشد. این همان مسئله است که میگن مسئله المواسعه فی القضاء اول مزاجقه فی القضا که ان شاء الله شروع میکنیم. این یه مسئله است، خیلی مسئله طولانی هم هست، 7 قوم داریم و خیلی مسئله مهم. آیا در قضا شرع مقدس دست ما را بسته گفته همین که قضا شد نه نانی بخور، نه شامی بخور، نه تفریحی بکن، قضا کن، به مقدار ضرورت باید کارها را انجام بدی، بقیه باید نمازهای قضا را انجام بدی. من قال بالمزایقه و من قال بالمواسعه. گروهی از علما مواسعه هستن، میگن نه عجله لازم نیست، مسامحه نکنه ولی عجله لازم نیست. گروهی میگن نه به مقدار ضرورت کار کند، قضا کند، نه عرض برم خدمتون که کار کنه، بقیه را باید به نماز عرض برم انجام بده. این دو. سوم، لزوم و ترتب الحاضرته علی الفائته و عدمه. لزوم و ترتب الحاضرته علی الفائته، حاضره باید مترتب بر فائته باشه. یعنی چه؟ یعنی اگر ظهر مؤذن میگه الله اکبر، حق نداره حاضره را بخوانی، اول باید فائته را بخوانی بعد حاضره را. مادامی که ها فائته در ذهن تو هست، حق نداره حاضره را بخوانی مگر اینکه قضا بشه. سؤال میکنم اینجا جناب سیده، همون به قوت خود باقیه ها، 100,000 تومان جایزه باقیه، من فرد بین مسئلت ثانیه و مسئلت ثالثه. ثانیه چه شد؟ مباسعه و مزایقه. میگن باید همه کار را رها کرد، به مقدار ضرورت نان خورد، بعدن قضا کرد. گروهی میگن نه مباسعه. من فرق بین مسئله دوم که میگن مسئله مباسعه و مزایقه و بین مسئله سوم که میگن ترتب الحاضرته علی الفائته، اول باید فائته را بخوانی بعدن بروی نماز واجب وقت را بخونی. این دو مسئله فرقش چیه؟ ببینم آقا چه میفرماید. ما که نشنیدیم. ببینیم جناب یعقوبی چه می‌فرمایه.
شما تو مورد اول هر موقع یادش اومد داخل
وقت و خارج. خب یه تکه شد گفت. مسئله دوم داد کنه دارم. یه تکه را فرمودم خوبه. مسئله دوم وجوب تکلیفیه. کار به وجوب شرطی نداره. وجوب تکلیفی. آیا اگر کسی نماز قضا گردنشه حق دارد به کار دیگر مشغول بشود یا نه؟ فرض کنید ساعت 10 صبح، من حق دارم مشغول مباحثه بشم در حالی که نماز قضا گردنمه؟ این بحث وجوب تکلیفیه. آیا هر یجب تکلیفا قضا را بر همه چیز مقدم کنیم یا نه؟ در حالی که مسئله دوم وجوب تکلیفی نیست، وجوب شرطیه. آیا نماز حاضره شرطش این است که قبلا فائته را بخوانی بعد حاضره را، و الا اگر فائته را نخوانی حاضره صحیح نیست. پس بحث در اولی بحث در حکم تکلیفیه، در حالی که در دومی بحث شرطیه که شرط صحت حاضره این است که قبلا فائته را خوانده باشی. حتی بعضی از علما معتقدند، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله زنجانی آیاش رحمت، خودشون فقیه بزرگواری بود، من از خودش شنیدم که احتیاط این است که اگر یک نماز بر گردن انسان هست اون یک نماز را بر حاضره مقدم کنه. پس نباید دومی را با سومی یکی بگیریم. در دومی بحث ما بحث تکلیفی حتی در ساعت ده هم مطرحه، در حالی که سومی بحث شرطیه، در حالت ده مطرح نیست، ساعت ده مطرح نیست. سومی کی مطرح است؟ و که اذان مؤذن بگد الله اکبر مطرح است که آیا حاضره را میتونم بخونم یا باید فائته را بخونم. بله بله، اگر اذان مؤذن شد هر دو مسئله ممکنه مطرح باشه، هم مسئله مواسعه و مزایقه که واجب تکلیفی است که قبلا قضا را بخوانی، هم دومی مطرح است که آیا شرط صحت حاضره ادا فائته هست یا نه. پس دو مسئله از دو نظر فرق کرد، اولی بحث تکلیفه، دومی بحث شرطه. ثانیاً اولی مکانش در جاییست که هنوز حاضره نیست، ساعت ده، اولی جا داره، اما دومی سومی جا نداره. بله، اگر اذان گفتن هر دو مسئله میتوند مطرح باشد که آیا وجوب تکلیفی هست یا نه، وجوب شرطی هست یا نه. الی هنا
اولی
سوم چه فرقی؟ اون که اولی اشتباه کرد، مرادم از اولی دومی و سومیه. اولی که گفتم یعنی اولی نسبی، دومی و سومی. بعد الهه ناسه مسئله گفتیم، یک آیا بین فوائد ترتیب لازم هست یا نه، از این گذشت. دو آیا عرض کنم تقدیم فائته بر تمام اعمال خوردن نوشیدن وجوب تکلیفی دارد یا وجوب تکلیفی نداره؟ کار به نماز نداریم، مادامی که قضا در گردنته حق مباحثه و خوندن قرآن نداری، فقط قضا باید بکنی مگر به مقدار ضروریات. سوم نه، بحث شرطه، اگر اذان مؤذن گفت آیا حاضره میتونم بخونم یا باید قبلن فائته را بخونم. عرض کردیم دومی و سومی فرق دارند، دومی در ساعت ده موضوع دارند اما سومی موضوع نداره. بله، بعد از اذان هر دو موضوع داره. المسئله الرابعه، آقای سید بگو، المسئله الرابعه التتبع وقت الفریضه، آیا صحیح است موقع موقع وجوب نماز کسی تتبع کند؟ مراد با از تتبع نوافل مرتبن است، نوافل اشکال نداره. آیا انسان بتوند موقع وقت نماز واجب نماز مستحب بخواند یا نه؟ البته نوافل یومیه منصوصه، غیر نوافل یومیه آیا جایز است یا نه؟ روایت داریم لا تتبع فی وقت الفریضه که انشاءالله میخونیم. پس خودمان را آماده کنیم برای سه مسئله، اولی را خوندیم، سه مسئله دیگر بفرمایید.
این بحث اخیر چه ارتباطی به بحث قضای
صلات داره؟
میفرمایید این بحث اخیر چه ارتباطی به قضای صلات؟
نه، عرض کردم خدمت باره متناسب با هم ذکر کرده دیگه، متناسب با هم. خب اما المسئله الثانیه دیگه اولا را تمام کردیم، المواسعه و المزایقه. جواهر در اینجا عبارتی دارد، مبنیست عبارت جواهر را بخونیم. عرض کردم خدمتون که بیارید اقول صفحه 72 وسط پیده کردی؟ 72 پیده کردی؟ حضرت این صاحب الجواهر وصف هذه المسأله بقوله بأنها المعركة العظمى بين الأصحاب التي اختلفت فيها أقوالهم وتشتتت فيها آراؤهم عرض کردم در مسئله ظاهراً هفت قول. حتی ان بعضهم که سید ضیاءالدین بن الفاخر و شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید افتا به مدتا ثم رجع عنه الى عدمه اخرى، یا گفته مزایقه بعدن گفته مواسعه، یا گفته مواسعه بعدن گفته مزایقه، الا ما حکاه فی غایت المرا و ما ذاکه الا لکون المسئله من المعذرات. جایی که عقاب پر بریزه از پشه لاغری که خیزد، جواهر میگد من المعذرات. بعد میفرماید که اما الاقوال، من میگم فقط ذکر الامه که فی مختلف شیعه اقوالا ثلاثه غیر ان صاحب الجواهر بسط الكلام فی المقام هفتا قول نقل میکنه. الاول المواسعه که با روح اسلام هم همین تطبیق میکنه که اگر کسی نماز قضا داره دیگه لازم نیست که فورت بکنه، مسامحه نکنه، تسامح نکنه، ولی وسیع است که یک روز دو روز یک هفته عقب بندازه. المواسعه، گروهی از قدما بر این قائلند، مرحوم جواهر نام 30 نفر از فقها را میبرد، من شمردم 30 نفر نام فقیه را میبرد که اینها قائل به مواسعه هستند. ببینید و وصفه به قوله جواهر هو المشهور بین المتأخرین نقدا و تحصیلا، یعنی هم اجماع منقول هم اجماع محصل، بل فی الذخیره مال مرحوم سبزواری، از کتاب هایی که خیلی محجوره ذخیره مرحوم سبزواری سر تا پا تحقیقه. همینطوری که مستند شیعه مرحوم نراقی کتاب خوبیه، این ذخیره هم کتاب بسیار خوب. انه مشهور بین المتقدمین، این مهمه. و نسبه العلامه الطباطبایی بحر العلوم فی مسابیحه الى اکثر الاصحاب على الاطلاق که نسبته الى المشهور، گاهی میگن مشهور گاهی میگن اکثر الاصحاب فی شرح العوالی، بل فی المسابیح، اینم از آثار بحر العلومه. ان هذا القول بين اصحابنا ظاهر فاش في كل طبقه من طبقات فقهاءنا المتقدمين منهم والمتاخرين، وهذا كذلك يشهد له التتبع لكلمات الاصحاب وجاده وحكايه. آقای سید اینا فرضشون چیه؟ وجاده و حکایه. اگر خودمون گشتیم و جستیم میگن وجاده، اگر دیگری نقل کرد بهون میگن حکایه. وجادتن به حکایتن فی رسائل الموضوع فی هذا الباب، خیلی از علمای ما رساله مستقلی در المواسعه و المزایقه نوشتن. آقایان امشب که فردا تشریف ببرید کتابخانه ذریعه مرحوم آقا بزرگ، حرف میم را بگیرید، حرف ر رسالتون فی المواسعه و المزایقه، خواهد دید که گروهی رساله مستقلی در این مسئله نوشتن. ایشون دو نفر نام میبرد، یکی مفتاح الکرامه، میگه استاد من المولى المتبحر سید الامام استاذی از سید محمد جواد العاملی، صاحب مفتاح الکرامه است، و الفاضل المحقق المتبحر ملا اسدالله تستری. اولی بنویسید العاملی مؤلف مفتاح کرامه، دومی مرحوم ملا اسدالله تستری، رسالش هم چاپ شده المواسعه و المزایقه، در کنار کتاب کشف القناع ان وجه حجیت الاجماع در کنارش این رساله چاپ شده و غیره ما من کتب الاساطیر المعتمدی کل مختلف و کشف الرموز فاضل مقدار و غایت المراد مال شهید و الذخیره و مصابیح العلامه طباطبایی و نحوها. ثم اتا، من دیدم همه عبارات جواهر را بیاریم افتاد من کاغذ شود، خلاصه کردم. ثم اتا به اسماء خمستم و ثلاثین فقیها من المتقدمین و المتأخرین القائلین بالمواسعه، گروهی هم از معاصر نام برده، اینها گذشتگان این سیفن. اردفها به اسماء عدت من المشایخ ممن آثره او قارب اثره الذین قالوا بالمواسعه. معلوم می شود مواسعه را جواهر سنگین تر بیداند تا بقیه. این یک قول. انشاءالله شش قول دیگر هم فردا می خونم که درس فردا را هم من دادم جناب آقای یعقوبی، باید عنایت کنن بدهن انشاءالله تایپ بشود فردا بیارم. یک کلمه عرض کنم، مرحوم آیت الله خویی زمان آقای نائینی آمده بود ایران. آقای نائینی بدر کی فوت کرده؟ 1355 قمری می شود 1315 شمس. هنوز نائینی فوت نکرده بود، آقای خویی مثل آمده بود ایران، مثلا مشهدی بره تهران، وارد بر یکی از دوستانش شده. اون دوست تلفن کرده بود به علمای تهران که فردا بیان به دیدن این آقا، فردا و پس فردا. خبر رسیده بود که نائینی درس را شروع کرده در نجف. ایشون تمام این ملاقات ها را لغو کرد، سوار ماشین شده رفته نجف که درس را در کنه. این همت است که توانست ایشون 70 تا 80 تا 100 تا مجتهد تربیت کنه. البته شاگرد خیلی تربیت کرده، اما مجتهدی که بشود روش حساب کرد در اون حد نیست، اما 70 تا 80 اینقدر علاقه داشته که با این که خب زشت است قبلا خبر کنن وعده بگیرن این آقا نباشه، دید که درس شروع کرد فورا رفته و خب درس را باید چاپ کنه. بنابراین اگر آقایون را من در چنین نوزی زحمت دادم تشه بیارید، روی علاقه به درس و بحث و انشاءالله این هاست. و السلام علیکم و رحمت الله.